بستیم به صورت سهمیه در تمامی استان‌ها. وزارت کشاورزی اینا رو توضیح کرد، بعد از 4-5 ماه گفت که انبارام رو دست ما مونده، اینو تبدیل به سمپاش کامل بکنیم. یه قرارداد مکمل نوشتیم رو سمپاش کامل. برای سمپاش کامل مخزن سمپاش رو من نداشتم.
آها.
یه شرکتی بود 5-6 ماه پول ما تو حساب اون شرکت میخوابید تا ایشون به ما مخزن بده، و قرارداد داشت زیر سوال میرفت. به این فکر افتادم که دستگاهی طراحی و ساخت بکنم که بتونه مخازن پلی اتیلن هم تولید بکنه. اون مخزن سمپاش باعث شد که ما که تا 12000 لیتر مخزن پلی اتیلن یک پارچه میزنیم اینو تولید بکنیم و تکمیل بکنیم.
پس دلیل ورود شما به پلی اتیلن
مخزن سمپاش بود.
این مخزن سمپاش شما اول شما پمپ تولید کردی، بعد وزارت جهاد گفت آقا من کامل پمپ سمپاش میخوام. شما سمپاش اومدی بذاری دیدی مخزن نداری.
آره.
و برای اینکه مخزن بخواد به دستون برسه زمان زیاد میبره و قراردادتون منقضی میشه با وزارت خونه، برای همین خودتون وارد تولید این مخازن شدی.
بله.
شده بود دیگه سال 72.
بله.
پس میتونیم پایه رو بگذاریم سال 72.
بله.
شما تا سال 72، از سال 66 که دیگه از سیستم دولتی بیرون آمدید تا سال 72 از چه محلی ارتزاق میکردید؟ معیشتتون از کجا میگذشت؟
قراردادمون سال 68 بسته شد. کشاورزی دو سال من برای این که در واقع اونجا لنگ نمونم قطعات یدکی رو برای ماشینالات برای خودروها سفارش میدادم. یک جایی مثلا در تهران حتی سفارش میدادم، در اینجا میزدن به صورت انبوه در بازار توزیع میکردم به عنوان تولید کننده.
آها.
بازاری تهران من تولید کننده میشناخت، اینجا سفارش می برای کارگاه، هم برای اونها کار ایجاد میکردم هم برای خودم درآمد.
آها.
که از این طریق امرار معاش میشد و تا رسید برای اینکه قراردادمون در سال 68 با وزارت کشاورزی بسته شد. 5 میلیون تومان برای پیش پرداخت داد وزارت کشاورزی.
آها. محل استقرار کارخونه تون همین جای فعلیه؟ اون زمانم همین جایی بود که الان
از خونم دیگه، از حیات خونه
داخل شد. خونه شروع کردم
داخل خونم دیگه، همه آلاچق صدا یکونیم در یکونیم با نفشی نمرسه شروع کردم، اسمش رو گذاشتم مجتمع توریدی صنعتی. بعد از قرارداد بستم
بله.
دیدم دیگه اونجا نمیتونم برسم، یه محله اجاره کردم 3 در 4 همون جاده فرودگاه ارومیه، فقط برای مونتاژ و تست پمپ ها اونجا کار انجام میدادم. حتی اون موقع خواستم پروانه بگیرم، مجوز بگیرم، اون موقع صنایع سنگین بود و صنایع بوده، وزارت صنایع سنگین به من مجوز نمیداد، شما هیچ امکانات نداره، ما بهشون پروانه نمیتونه بدیم. وقتی من کارها را اینجوری ادامه میدادم، معاون وزیر صنایع سنگین یهو دیدیم که دم در همون محل 3-4 تا ماشین با تشریفات وایستادن اومدن داخل. معاون وزیر صنایع سنگی ازم سوال کرد، آقای رمضانیان بود، اونم یادم، خدا حفظش کنه انشاءالله، دستشو گذاشت مثل دو تا هم کلاس روشونه من، گفت که میرزاده این کارها را انجام میدین، ما را راهنمایی کن در سایر استانها هم همچه کاری انجام بدیم. برام خیلی در واقع جالب بودین طرز گفتم و تشویقش، در صورت که همان وزارت خانه به من مجوز پروانه نمیداد برای من، گفت که شما هیچ امکانات نداره برای شما مجوز نمیتونه بدی. بسیار بسیار کار در واقع مشکلات کشیدم تا به این روز رسیدم. همینجوری من گفتم و اومدم اینجا، اگر همون در واقع به مانه برمیخوردم و برمیگشتم امروز این موقعیت رو نداشتم.
من میخوام بپرسم شما امکان گرفتن پست دولتی داشتید؟
پست بودم دیگه.
پست داشتید، امکان اومدن بالاتر و گرفتن پست های بالاتر هم داشتید، به عنوانی که مثلا مدیر ارشد بشید در استان، ولی این کارو نکردید، اومدید کار تولید از گوشه حیات خونتون شروع کردید. همین الان خودتون فرمودید اگر به بنبست میخورد تموم بود، نمیتونستید کار بکنید، نمیتونستید پیش برید. میدونید آقای دکتر سوالم اینه، میخوام ببینم درون شما چه فکری بود، در ذهن شما چه فکری بود؟
من
برای خودم میپرسم، برای هم نسلانم میپرسم، چون ماها فکر میکنیم که خب بریم پشت میز بتونیم یه پستی بگیریم، مدیر بشیم، یه حقوقی بگیریم. یا ممکنه من به شما بگم که آقای دکتر میرزاده، شما در یک زمانه دیگری بودین، ما در یک زمانه دیگری، ما مشکلات زیاد داریم، مشکل اقتصادی داریم.
بله. ببین واقعیت قضیه اینه که اگر تظاهر رو بذاریم کنار، تظاهر رو، دروغ رو بذاریم کنار، حتی من در سررسیده های امروزم دو سرفصله برگ اولش می‌نویسم که شعار سال من اینه که تصمیم بگیرم خودم به خودم دروغ نگویم. هست اینجا دو سررسید. اگر خودم به خودم دروغ نگویم و صادق باشم، خداوندم همیشه پشت پناه ماست و دست ما رو میگیره. اینو باور داشته باشین، امکان نداره دستمونو ول بکنه. تو همون جهاد بودم که معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی آقای هاشمی نامی بود، منو دعوت کرد که رفتم اونجا، گفت میرزاده این سمت ها را کدوم یکی را قبول میکنین؟ سال 60 بود. کدوم یکی را قبول میکنین؟ گفتم من هر کاری بکنم، اجازه بدین که فکرامو بکنم. بعد هر کار میکردم با مرحوم اخوی مشورت میکردم. اومدم تو روستا گفتم داداش، معاون سیاسی استانداری به من میگه این پست ها کدوم یکی را قبول میکنین. من فرداش اومدم گفتم آقای هاشمی من
معذورم،
دستشو بود با تو عقل نداری و شما میگه من قبول نمی کنم.
پس معاون استاندار کلی شما رو دعوا کرد که باید قبول کنی، ولی شما قبول
دعوا نه گفت که عقل نداری دیگه.
البته یه جور دیگه ثابت شد، یعنی خلاف حرف ایشون شد دیگه و شما آمدید در کار صنعت، ولی کار سختی بود. یه خورده از سختیاش برامون بگید، چون ممکنه که همه فکر کنن که خب آقای میرزاده تولید کرد دیگه، مخازن رو تولید کرد، همه این تولیدات ها یکی یکی پشت سر هم انجام شد و کارخونه ها رو تأسیس کرد و الان هم هزار ماشاءالله 24 ساعته مجموعهش داره کار میکنه.
ببین این فیلم هایی که شما بزرگان از عملیات جبهه و اینها نشون میدین در صدا و سیما، اینا هیچ کدوم مال عملیات نیستن. کسی که دو عملیات نباشه باور نمی کنه چجوری بودن. اینا فیلمن. واقعا هر کس که در کار نباشه، سازندگی نباشه، یعنی اراده نکنه، هیچ وقت این حرفاهای منو خیلی ها میگن نه بابا این تظاهر حتما پشتوانی مالی زیاد داشت، مثلا کلاس های آموزش های برای من در واقع در نظر گرفتن دانشگاه اصفهان، سایر جاها رفتیم برای دانشجوها، 250 نفر دانشجو مثلا یک ساعت و نیم وقت گذاشتن صحبت کردیم براشون، از بین اینها مثلا 10-15 نفر دیگه ولکن من نبودن، ما رو راهنمایی کنین که ما میخواییم این کار انجام بدیم. مثلا یک ساعت و نیم وقت گذاشتن، ولی 3 ساعت بود همینجوری گفتشون ادامه داشت. ببین فقط علاقه میخواد، تصمیم و اراده. من با اون اوائل صحبت شما اشاره فرمودین که بله مثلا با سفارش فلانی این کار انجام بدیم، نه با سفارش نه، باید خودت تصمیم بگیری، خودت برنامه ریزی بکنی برات، بدون این که خودت تصمیم بگیری و تخصص خودت باشه نمیتونی موفق باشی.
یه خود بریم وارد صنعت شما بشیم، ما رو بیشتر آشنا بکنید، ما و شنونده های محترممون رو با این صنعت، ببینیم که اصلا پلی اتیلن چیه، به چی میگن پلی اتیلن، اساس این صنعت شیمیه ها؟
ببینید خانواده پلیمر بسیار وسیع هستش، محصولات از پتروشیمی میاد بیرون. پلی اتیلن سبک هست، سنگین هست، نیمه سنگین هست، انواع اقسام داره دیگه. حالا بعد صد خورده نوع در واقع پلیمر هست که اونم پتروشیمی تولید میکنه.
بله،
شکر خداوندم و قول شاکرم که این نعمت ها را در اختیار کشورم قرار داده. مواد اولیه همش تو ایران هست، امکانات هست و دایره.
به ما میگید مواد اولیه‌اش چیه آقای دکتر؟
از گاز میاد بیرون، معادن گاز که در وازیر پامون هست، معادن گازمون که الان در واقع ما کمتر استفاده میکنیم. و
پس پلی اتیلن از معادن گاز
بله
استحصال میشه.
بله بله.
و بعد ماده اولیه ساخت این مخازن میشه، درسته؟
بله.
این چیزی که مثلا من عامه که سوادشو ندارم میگم آقا این مثلا یه جور پلاستیکه، نمیدونم چیه، میگم یه جور پلاستیکه.
آره یه جور پلاستیک همون.
واقعا درسته یه جور پلاستیکه.
آره خانواده پلیمره دیگه. این خانوادهش وسیعه دیگه، سبک سنگین نایلونه.
آقای دکتر تو ما فرمودید که از کار سمپاش، در واقع کارتون رو از تولید سمپاش شروع کردید.
پمپ سمپاش
و اون مخزنه باعث شد که باشه. جنس اون پلی اتیلن بود.
بله بله.
شما رو آشنا کرد به پلی اتیلن.
بله.
چی بود راجع به اون مخزنه برای ما بگید؟
اولا مخزن 400 لیتریه، مخزن سمپاش پشت تراکتوری 400 لیتریه.
آها پشت تراکتوریه.
پشت تراکتوری 400.
کاربردش هم کشاورزیه.
بله کاربردش کشاورزیه. بله سمپاشی باغاته.
پس این صنعت پلی اتیلن یک صنعت مستقل میتونیم بهش لقب بدیم، درسته؟
دقیقا.
یک صنعت مستقله. تو همون کارخونه‌ای که فرمودید تأسیس کردید شروع کردید مخازن رو تولید کردن. بقید. یعنی ماشینالاتشو آوردید مستقر کردید و شروع کردید.
نه آوردیم، خودمون طراحی کردیم.
ماشینالاتش رو هم خودتون طراحی کردید؟
گفتم که خدمتتون ماشینالات رو ما ارز شما رو ندادیم خارج، هم ارزتون بره هم بریشمون بخندن.
آها.
اون دستگاه ماشینات خودمون طراحی کرد. چطور میشه که من ماشینالات رو من تو گینس اسمم ثبت بکنم ماشینالات مال امریکایی باشه؟ میشه؟ قالبش مال جای فلان جا باشه؟ یعنی دستگاه، قالب، کل تکنیک، فکرش مال خودمونه.
البته توسعه پیدا کرد به صنایع دیگه، یعنی شما وارد شدید به در واقع سالن‌های پیش ساخته.
من انتظار داشتم از سوال بکنم که چرا رفتین رو قایق. وقتی من در جبهه بودم میدیدم اونجا قایق‌ها دوام ندارن، قایق‌های فایبر فوری در واقع با کشتن ضربه سرنشه میره زیر آب. وقتی در کنفرانس بین‌المللی بودم در میناپولیس امریکا که عضو انجمن جهانی هستیم، در اونجا بودم، آقای استنلی نامی داشت گزارش میداد، امریکاییه. دولت امریکا اومده به ایشون 108 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی داده. اون روی سن داشت صحبت میکرد، منم با موبایلم همه رو ضبط میکردم. کل قایق‌های گارد ساحلی امریکا پلی اتیلن. چرا؟ چون دانسیته یا همون وزن مخصوص پلی اتیلن سبکتر از آبه. مشکلی برای قایق پیش بیاد زیر آب به این سادگی نمیره، رو آب شناور میمونه. فکری که من در جبهه داشتم و اونجا جرقه زد، وقتی که از سن اومد پایین آقای استنلی گفتم که آقای استنلی میدونی که توان ما در این رشته بالاتر از شماست؟ گفت بله شما شاگرد اول کنفرانسی. گفتم پیشنهاد میکنم براتون، شما سفارش بدین ما تولید بکنیم، شما در دنیا اینا رو توزیع بکنیم. گفت آقا پیشنهاد خوبه ولی ما نمیتونیم با شما کار بکنیم. حالا اومدم 5 سال طول کشید تا قالب این قایق رو زدم و نمونهشو خدا حفظش کنه سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه دوتا موتور 250 داد. فیلماشو داریم، اومدن آزمایش کردن، تست کردن و ملوانش در حین تست میگفت که داشت تلفنی گزارش میداد به سردار، گفت که سردار من کف کردم، کف نه، این در 30 درجه دور میزنه، قایقای ما در 90 درجه دور میزنه، این شتابش استادگیش با اون خیلی فرق میکنه، 70 گره رو آب داره رو امینه 140 کیلومتر تقریبا. این توضیحاتی میداد مزبور که برحال اینها رو ما تولید کردیم و الان تنوعش خیلی رفته بالا. امیدواریم که انشالله اول هموطنان ما استفاده بکنن، ولی الان کشورهای خارج اینها رو استقبالش بسیار بسیار زیادتر از داخل. دستگاهی که ما اولین دستگاهی که زدیم تا 12,000 لیتر میزد. بعد دیدیم که یواش یواش کشش داره، نیاز داره، دیگه برای سمپاش فرصت نکردیم، پمپ و سمپاش گذاشتیم کنار، اومدیم برای تولید انواع محصولات پلی اتیلن.
آها بسیار خوب. آقای دکتر میرزاده من خیلی دلم میخواد این بحث رو ادامه بدیم چون داره جالب میشه. خیلی کار بزرگی کردید شما. زمان برنامه تمام شد و ما باید با شما خداحافظی کنیم و من باید اجازه بگیرم هفته آینده دوباره خدمت شما برسیم در دفتر کارتون و ببینیم این ماجرای کار بزرگی که شما انجام دادید که منتهی شد به ثبت در کتاب رکوردهای گینس این چی بود. به ما اجازه میدید هفته بعد برسیم خدمتتون؟
در خدمتتون هستیم، خدا ان شاء الله سلامتتون بدارز. خیلی وقت گذاشتین، ممنونم از شما.
من از شما ممنونم و با آقای دکتر میرزاده خدافظی میکنم. تا هفته آینده برسیم خدمتتون.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
امیدوارم گفتگوی ما، در واقع قسمت دوم گفتگوی ما با آقای دکتر میرزاده، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مردی که زاده روستای پر در استان آذربایجان غربیه و در اون روستا تحصیل کرد، مراحل ابتدایی تحصیل رو گذروند، وارد شهر ارومیه شد، در اون شهر دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد، مکانیک خوند و تونست لیسانسش رو در این رشته کسب بکنه. در سال 58 ازدواج کرد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جذب جهاد سازندگی شد و از مدیران جهاد استان آذربایجان غربی شد، رفت برای یاری رسوندن به همرزمانش در جبهه‌های جنگ و در عملیات خیبر شرکت داشت تحت فرماندهی شهید باکری. بعد از اون که برگشت به ارومیه، اما دیگه قید کار دولتی رو زد و وارد کار تولید شد. پمپ سمپاش تولید کرد و این پمپ سمپاش تولیدش منتهی شد به تولید خود سمپاش به صورت کامل با مخزنش و مقدمه برای ورود او به صنعت پلی‌اتیلن که حالا او رو تبدیل کرده به یکی از بزرگان این صنعت. هفته آینده پنج شنبه ساعت 7 بعد از ظهر گفتگومون رو پی خواهیم گرفت با آقای دکتر میرقاسم میرزاده. خب اینم یکی دیگه از برنامه‌های ناماوران صنعت که به پایان رسید. امیدوارم از این گفتگو خوشتون اومده باشه. همونطور که قبلا گفتم، این روال و رویه برنامه ناماوران صنعت. ظاهرش اینه که مهمانان ناماوران صنعت خاطره تعریف میکنن، یه جورای خاطره بازی میکنن، ولی لابلای این خاطرات میشه دنبال ریشه های موفقیت مردان بزرگ صنعتی کشورمون گشت. مثلا اینکه یه صنعتگر، یه کارآفرین، یه تولید کننده موفق این همه سختی کشیده، با این وضعیت سخت اقتصادی هنوز کارخونش رو، صنعتش رو سرپا نگه داشته. بهشون میگم لطفاً از شکست‌هاتون هم بگید. میگن ما شکست نخوردیم، ما فقط تجربه کسب کردیم. بدون استثناء با هر کدوم از مهمونای ناوران صنعت که گفتگو کردم همین جوابو به هم دادن. خب حالا شما به من بگید این روحیه مستحکم و امیدوار از کجا میاد؟ این صبر تحسین برانگیز بر مشکلات از کجا میاد؟ این شجاعت مواجهه با سخت‌ترین شرایط و پاپس نکشیدن از کجا میاد؟ اراده. این اراده که میگن همینه. من به شدت توصیه میکنم شما اگر پدرید یا مادر، اگر معلمید یا استاد دانشگاه، اگر مدرسید یا مربی، اگه نوجوان یا جوان در خونه دارید، یا حتی اگر کسب و کاری دارید که به بن‌بست خورده، خواهشم اینه که گفتگوهای هفته‌های گذشته‌مون رو گوش بدید از آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد، ببینید این بزرگان چی میگن. جمله به جمله حرفاشون به نظرم درسه برای هممون. تا تک تک صنعتگران بزرگی که باشون گفتگو کردم به چشم میبینم که زیر بار هزار تا مشکل دارن کار میکنن. سر تأمین مواد اولیه گرفتاری دارن، سر مرحله به مرحله خط تولیدشون گرفتاری دارن، سر فروش گرفتاری دارن، سر بازگشت سرمایه و تأمین منابع مالی و وصول مطالباتشون صد جور گرفتاری دارن، ولی خم به ابرو نمیارن. خیلی هاشون حقوق پرسنلشون یک روز عقب نمیفته. همین آقای دکتر میرزاده ممکنه شما بگید به سن بازنشستگی رسیده، ولی از 6 صبح تا 8 و 9 شب پا به پای کارگراش داره کار میکنه، مثل عقاب بالا سر کارشه. حالا وظیفه من رسانه چیه؟ این که حرفای این بزرگان رو به شما منتقل بکنم. هر چقدر این انتقال پیام از نخبگان صنعتی به جامعه مطلوب تر انجام بشه، من رسانه دارم کارم رو درست تر انجام میدم. امیدوارم از عهده این وظیفه سربلند بیرون بیایم. شما هم جایی از گفتگو رو ممکنه پسندیده باشید، ممکنه نپسندیده باشید، اگه به نظرتون ایراد داره یا اصلا کل برنامه رو دوست ندارید یا برعکس فکر میکنید برنامه مفیدیه، نظرتون رو پیامک بکنید به سامانه 30,000-36,37. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، برنامه ما رو لطفاً معرفی بکنید به دوستانتون، آشنایانتون و عزیزانتون. بگید بیان روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. برنامه نام‌آوران صنعت میدونید دیگه، هر هفته پنجشنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر پخش میشه، جمعه ها هم همون ساعت 7 بعد از ظهر بازپخشش رو میتونید بشنوید. روی اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه های ما رو پیدا کنید. هفته آینده یادتون نره بخش آخر گفتگو با دکتر میرزاده رو از دست ندید. ببخشید خیلی حرفام طولانی شد، سرتون رو درد آوردم. خیلی مراقب سلامتیتون باشید، ماسک بزنید، دستاتون رو بشورید، و از همه مهمتر این که خواهش میکنم تا جایی که براتون مقدوره از خونه خارج نشید، یا حداقل لطفاً از تجمع در محیط‌های دربسته که هوا جریان نداره به شدت پرهیز بکنید. بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
امید داشته باشیم به روزهای روشن در راه مانده. امید داشته باشیم به اینکه حال ما از این که هست بهتر خواهد شد.
خیابون مثل خورشیده، توی رگهای پا امیده، درد مای قصه جدیده، موقع رسیدن رسیده.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد. امیدواریم آرزو میکنیم مجموع برنامه‌هایی که در بخش دوم از این رادیو تقدیم حضور شما میشه و ما حاصل تلاش همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی هست، برنامه‌های مطلوب و دلخواه شما باشه، مورد استفادهتون قرار بگیره. کماکان سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. چون شما تمایل دارید با ما گفتگو کنید، این فرصت همیشه برای شما مخاطبان عزیز مهیاست. فقط لازم هست محبت کنید تا ابتدای پیامکی که ارسال میکنید به این سامانه حتما بنویسید پخش. این کمک میکنه به ما تا دسترسی به پیامک ها سریعتر اتفاق بیفته. فرصتی که در خدمت شما هستیم بسیار محدود هست، مثل همین حالی که در خدمت شما هستم و با شما گفتگو میکنم، وقتی به سامانه پیامکی نگاه میکنیم و پخش رو میبینم سریع پیامک شما رو باز میکنم. مثل خانم مریم عزیز از رشت که پیامک ارسال کرده، گفته که هوا اینجا بارونیه و پشت فرمون هستم شنونده شبکه رادیوی اقتصاد. خیلی ممنونم مریم عزیز و همه گیلانی های عزیز، عزیزانمون در رشت که شنونده شبکه رادیوی اقتصاد هستن. آقای مصطفی مجاب از شیراز پیامک حضرت علی هم به دست ما رسید، جناب آقای علیرضا علمچی از میبود پیامک شما رو هم دیدیم. خیلی ممنون از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید.